بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما آینده سازان اصلی این کشور. امروز 24 آذر با جلسه دیگری از موضوع تربیت دینی فرزندان در خدمت شما هستیم. انشاءالله که این جلسه هم بتونیم مفید باشیم برای امام زمانمون، چرا که تا قبل از ظهور حضرت مثل طلوع آفتاب میمونه. تا قبل از طلوع آفتاب آدم اگر نمازش رو، واجبش رو، وظیفه دینیش رو انجام داد، ادا هست، میگن تکلیفش رو ادا کرد. بعد از طلوع آفتاب دیگه نماز چیه؟ قضا است. بعد از ظهور امام زمان دیگه آماده شدن منو یا الله بلشم یک کاری بکنم دیگه قضا هستش. تا قبل از طلوع فروغ امام زمان باید انسان کاری انجام بده. خوش به حال شهدا، مادران شهدا، پدران شهدا که برای قبل از ظهور حضرت توشه ای ذخیره ای دارن که بگن ما برای حضرت کاری انجام دادیم. ما هم میتونیم حتی اگر سالها بعد از مرگ ما ظهور امام زمان محقق بشه، سرمایه و توشه خودمون رو فرزندانمون قرار بدیم انشاءالله. از جلسه قبل بزرگوارانی که شرف حضور داشتند، اگر یک جمله بخوان بگن برای ما اون جمله به ذهن موندگار شد، چه جمله رو بیان میکنن؟ هر کسی خواست بیان میکنن.
درست. آرامش داشتن در وهله اول، یعنی انتقال اون آرامش به حالا بچه‌مون یا حالا همسرمون، کسی که حالا به ما رجوع کرده، یا آرامش نگه داشتن آرامش خود.
احسنت.
اون نگهدارن خودمون رو بتونیم کنترل کنیم.
خدا حفظتون بکنه.
حالا مختصر بتونیم هوش هیجانی رو تقویت کنیم.
در گلایه و شکایت از طرف او مگر باشه. خب این که احساسات و عواطف اگر میخواد مدیریت بشه، عواطف و احساسات یه هدف نیست. و بعضی دفعه میکنن که مثلا مهمترین هدف ما این باید باشه که این موضوع حفظ بشه. نه، هدف نیست، وسیله است. گام نخست و گام طلایی تربیت هست. کسی این رو فتح نکرده نمیتونه به مراحل دیگه دست پیدا کنه. الان نردبون هدفه؟ نه. پشتبام هدفه، میخوام اونجا برسم. نردبان وسیله است، منتها بدون نردبان مثلا میخواد به دیوار چنگ بزنه، ناخوناش میشکنه، نمیدونم میفته، پرت میشه پایین. این باید دستم باشه، مدیریتش هم بکنم، پایین نردبان جای محکمی قرار بدم، قشنگ عمود بشه، مسلط بشه، یه زاویه خوبی داشته باشه، پایینش سور نباشه. این میشه داشتن احساسات توی دست. داشتن نوردبون توی دست، اینا محکم بتونه قرص محکم بگه من از این نوردبون میتونم بالا برم. احساسات مخاطب تو دست ما نباشه، من نمیتونم به هدف بعدیم نزدیک بشم. هدف اصلی اون رشد اخلاق و رشد عبادت و سلام علیکم. ببینید اصلا ما گفتیم تربیت عبادی بعدش، تربیت اخلاقی بعدش، ولی واقعیت اینه که اونها به عنوان یک هدف داره دیده میشه و این تربیت عاطفی به عنوان یک وسیله است. لذا کسی که این تربیت رو بهش توجه نمی‌کنه، مثل اون انسان احمق و نادانی هست که به یک دیوار بلند بدون نردبان می‌خواد بره صعود کنه. خیلی خوب، بریم سراغ یک مثال دیگری از جلسه امروز. اگر از جلسه گذشته چیزی در ذهن بزرگواران باقی مانده برای گفتن یا پرسیدن، بسم الله، اگر نه بریم سراغ مثال امروز.
نبود؟
بله.
حالا چه مرحله گفتیم که خدا اون برخورد
گفتارمون.
آره گفتار. این راهکارهای این کنترل خشم رو وهله اول خیلی مهمه، یعنی اینکه بتونیم اون لحظه خودمون کنترل کنیم یا برخورد درست داشته باشیم. تو این زمینه هم مثلا کمک میکنید.
چشم. بروی چشم. قبلش که بخوایم بریم جلو یا مثالی یا سوالی رو پاسخ بدیم، من این رو هم بپرسم، باید از هفته گذشته تا به الان کسی توی خانه این موضوع رو تجربه کرده که فرزندش یا نوه عزیزش از دیگری گلایه و شکایت کنه؟ این با این صحنه‌ای که ما اینجا ترسیم کردیم کسی تو خونه مواجه شد تو هفته گذشته تا الان؟ شما یک نفر دیگه؟
دیگه.
آها، اتفاقی افتاد، یعنی تغییری توی به اصطلاح همون روال گذشته بود، یعنی این روال گذشته بوده باشه نشون میده جلسه ما خوب نتونسته مطلب رو جا بندازه، واضح کنه. ای بس فرستاده میخوام بگم بوده، شما تونستی تغییری توی کارتون داشته باشی؟
من خودم که مثلا اون مشکل که پیش میاد
گلایه کرد.
آره مثلا صرفم اول کاملا بهش توجه کنم.
بیا بی جلو بیا از آها دعوت به سمت خود.
اگه کاری داشتم مثلا حالا سعی کنم حداقل برگردم نگاهش میکنم، نه فقط تو بحث گله و شکایت، یعنی این ارتباط کلام چهره‌ای که حالا خیلی اثرگذاره فقط شد تو شکایت و اینا چیز نباشه. خیلی وقتا بچه میاد یه سوالی داره
خود. بله.
یا یه چیزی میخواد تعریف کنه، یه چیز معمولا ما سرمون به کار خودمونه. سعی کردم تو این هفته بیشتر نگاهش کنم.
توجه.
آره یعنی اون
تأثیری داشت.
حالا حداقل در خودم خیلی دلنشین تام، یعنی
بسیار خوب
کنترلی آدم روی رفتارش داره.
قبل از اون گلایه داشت که از بی‌توجهی شما
مثلا پیش میاد چند بار صدا کنن یا مثلا حالا احساس میکنه طرف که کمتر بالاخره بهش توجه شده.
الان تو این یک هفته توجهتون بیشتر بود.
آره.
گلایه هم میکرد حالا بازم؟ خبنم اگر گلایه داشته شاید به چیز دیگه گلایه داشته.
نه میگم اون حالا این چیز که میگم توجه بیشتر تو خیلی از موارد پیش میومد که چند این ارتباط چهره‌ای خودم کمتر برقرار میکرد. اینو سعی کردم بیشتر باشه. حالا تو بحث شکایت و اینا هم سعی کردم حالا خود آرومتر خودم برخورد کنم.
خب اگر میخوام گلایه ای از طرف فرزند برای ما وجود داره، علارغم که ما به او توجه میکنیم، ما بهش نگاه میکنیم، با مهر و محبت به او برخورد میکنیم، باز هم گلایه داره، میتونید به اون کسی به اصطلاح مظلومی فکر کنید که پیش قاضی رفته، قاضی هم با مهربونی با توجه جلو پاش بلند میشه، خواهش میکنم آقای مظلوم شکایتی دارید؟ بله عزیزم جانم. میگه اونم میشنوه. بله عجب. خب خدا انشالله بهتون کمک بده. ممنون. چای بیارم خدمتون. درسته. چیز اگر میل ندارید دیگه برید، منم به کارام برسم. الان چی شد؟ الان مظلوم؟ آره. گلایه و شکایتش بیشتر میشه. مرد حساب. من خانم حساب. آخه این چه وضعشه؟ من به تو گلایه آوردم. ما بعد از اونم پاسخ دادیم، اتفاقا گفتیم که مادر چی نیست، قاضی نیست. مادری که میخواد بره مشکلی رو حل کنه، میخواد بره حکمی صادر بکنه، پدری که میخواد بره حکمی صادر کنه یا اجرا کنه، این قاضی شد دیگه. حالا مگه قرار نبود او تو حل مشکلات خودش نقش داشته باشه؟ چرا من این مشکل الانش برام اونقدر مهم شده که خودش برام دیگه مهم نیست؟ اصلا تمام مشکلاتی که توی زندگی بچه های ما پیش میاد یه بخشی از پلکان رشد اونا هست. بعضی تصور میکنه از صبح تا شب هیچ مشکلی برای فرزند من نباید پیش بیاد، این بچه رشد نمیکنه. لذا بچه هایی که معمولا تو زندگی با سختی های روزگار، نه سختی های خود ساخته ما، با سختی‌های روزگار بیشتر دست و پنجه نرم می‌کنن، مسائل اقتصادی، مسائل عاطفی، مشکلات جسمی و و و با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنن، ساخته‌تر هستند یا نساخته‌تر؟ ساخت و پرداخته‌ترن، پخته‌تر هستن. چرا؟ چون از هر یه مشکل تونسته عبور بکنه. در نقطه مقابل پدر و مادری فرزندش رو در مشکلات و حوادث و گرفتاری ها درست مدیریت نمی کنه، میخواد فرزندش، حاج آقا گفته مدیریت احساسات و عواطف اولویته، بچه هم آب تو دلش نباید تکون بخوره. این بزرگوار از اون ور پشت بوم قش کرده. یعنی ما نگفتیم که بچه ما باید با مشکلات اصلا مواجه نشه. مثال معروفی هست که میزنن، اگر غذا کم میشه توی خونه، یه وقتی بالاخره کبابه، یه وقتی خورشته، یه وقت هم نون پنیره. توی زندگی بالاخره بالا و پایین هست دیگه، داشتن نداشتن هست. غلط‌ترین کار ممکن هستش که مادر لقمه از دهان خودش بکنه، منظور به این معنا که بچه اصلا متوجه نشه. چون مثال همین قصه رو تو حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، همگه وقتی که بچه متوجه میشه که آقا بله ما نداشتنم تو زندگیمون داریم، چه عیب داره؟ ولی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بگونه ای بود که بچه ها واقعا متوجه شدن فقر و نداری رو، و از اون طرف فداکاری مادر رو هم به طور غیر مستقیم ازش آگاه شدن. خب پس اگر بچه ما رفت به سمت مشکلی، اصلا مشکلی پیش اومد براش، اومد پیش ما، ما نخواهیم بچه رو پس کلش رو بگیریم بلندش کنیم بذاریم پس از حل مشکل، خب بیا دیگه من مشکل رو حل کردم، برو تو اتاق دیگه ادامه بازیتون، سلام علیکم. این فرد روزی بخواد زندگی بکنه، زن بگیره، شوهر کنه، همین قصه است. باور کنید همین قصه است. یعنی بچه ها تو سن کودکیشون وقتی توانایی حل مشکل نداشته باشن، ببینید شما دارید مهمترین ویژگی فرزند، روحی فرزندتون رو رشد میدید. اون ویژگی چیه؟ اسمش اولش هی دو چشم داره، بسم الله الرحمن الرحیم، اون هوش فرزند شما هست. از بین اقسام چندگانه هوش، شما اون هوش عاطفی او رو دارید مدیریت میکنید، پرورشش میکنید. هوش عاطفی یعنی که بتونه هیجاناتش رو، احساساتش رو کنترل کنه، مدیریت بکنه و بتونه اون مشکل رو حل بکنه. خود هوش رو میخوان تعریفش بکنن، تعریفش اینه: توانایی، یعنی خلاصه بخوام بگم، حل مسئله. سلام علیکم. توانایی حل مسئله است. کدوم مسئله؟ اگر مسئله عاطفی باشه، احساسات خودش و طرف مقابل باشه، او هوش عاطفیش خوب مدیریت شده، خوب رشد کرده. واقعا بعضی بچه ها قلق خواهر و برادرشون دستشونه، اما بعضی پسرها میدونن چطور خواهرشون رو آروم کنن، اینا مردای خوب میشن. بعضی از دخترها قشنگ قلق برادرشون یا خواهرشون دستشونه، اینا همسرای خوب میشن، مادرای خوب میشن. بذارید الان به فکر ساختن یک خانواده خوب باشید. من الان مادری باشم، پدری باشم، حافظ قرآن، لوح فشرده حفظ قرآن باشم، به چه درد میخوره؟ اگر من پدری باشم، اطلاعات دینیم، اطلاعات علمیم، مدرک تحصیلیم در نقطه اوج باشه، ولی توی خونه اتفاق میفته، تا یه ماجرای پیش میاد، اون روی چی؟ یعنی اون روی سگم میاد بالا، این احساس عواطف همون نتونستم سریع اخلاق سگم خودشون نشون میده. خب این کجا باید حل بشه؟ تو همون کودکی و نوجوانی دیگه، به جوانی نذاریم برسه. کودک اگر دارید، نوجوان اگر دارید، این توانایی حل مسئله چگونه اتفاق میافته؟ ببین چجوری رشد پیدا میکنه؟ مشارکت دادن فرزند در حل مشکلات. نخواهید یه وقت مشکل رو یه تنه سوپرمنی همش رو یه جا حل بکنید، بذارید مشکل رو او هم در کنار شما حل کنه، حتی احساس کنه سهم بیشتری از مشکل رو او تونسته حل بکنه. این چگونه امکان پذیر هست؟ ما جلسه قبل اینجاهای تخت فکر کنم بهش پرداختیم، درست شد؟ ها؟ یه خود همچی داره ما چه چون چی گفت آج آقای مطالبی و ماجره هایی و آره، بزن من از رو بخونم، تقلبم خوب باشه. شما تو دلتون به زبونتون یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. خب بله، حالا دیگه رو تقلب کنم. اونجا چیا گفتیم به یاد دارید؟ الان اونایی که رو هم ببینن اب نداره، گفتیم به کجا برسونیم فرزندمون رو. آره آره، اول که سهم خودش رو پیدا کنه، یعنی او قرار مشکل اونه، نه اینکه از گردن خودم وا کنم. ما مشارکت یعنی من هم سهم دارم برای حل مشکلش، منم قراره کمکش بدم، کمک قراره بدم دیگه. اردوهای جهادی که بزرگواران، دانشجوها، طلبه ها، دانش آموزان میرن، جوونا جوونا میرن، یکی از مهمترین خواسته هایی که از این اردوهای هم مثال براتون جا بیفته، شما همین کار انجام بدید. یکی از مهمترین چیزهایی که از این اردوهای جهادی میخوان این هستش که نرن یهو آجر و مصالح و سیمان و لوله و همه اینا ببرن به خودشون اونجا خونه بسازن. اون بنده خداهای به گرفتار و محروم همجوری بشینن تماشا کنن، میگن چیکار کنید؟ از مردم روستا مشارکت بگیرید. این باعث میشه که طرف احساس بدی بهش دست نده، که اگه مثلا حالا شخصیت داشته باشه احساس کنه مثلا داره بهش منتی گذاشته، کرامت انسانیش حفظ بشه. اگه نه جنبه نداره، پررو نشه، انسانه بالاخره، انسانه، ممکنه اون ظرفیتش لبریز بشه و این خودش بیاد با اون مشکلات و سختی های ساخت احساس شیرینی داشته باشه. میگه خونه‌ای که خودمون و دیگران عزیزان کمک کردیم ساختیم، درست شد؟ پس ما باید سهم داشته باشیم، اون سهم خودش رو باید مشخص کنم. جا مطالب جلسه قبله، سهم خودش رو پیدا کرد. این تو گفتگوی ما با او تو مرحله زبانی داشتیم این رو اشاره میکردیم. وقتی من ازش میپرسم اون روش جایگزینی رو بعدش میخوام استفاده بکنم، میگم خب اگه مثلا کسی به تو این کارو بکنه چه کار میکنی؟ میگه خب دوست ندارم. میگم خب الان برای حل این مشکل، این که الان توی همچین کاری کردی، این که همچین مشکلی بینتون پیش، تو چی کار میکنی؟ او خودش رو جای طرف مقابل اولا قرار بده، حق بده به این که او سهمی از این مشکل داشته، طرف مقابل هم یه سهمی داشته. حالا تو بیا سهم خودت رو، ما ازش گفتیم تقاضای راه حل بخوایم. بزرگواری که میگه آقا بچه من هم مثل اون کسی که مظلومه که رفت پیش بدهکار، آخرش ما با مهربونی برخورد کردیم ولی از ما شاکی بلند میشه، چون که او از ما تقاضای راه حل داشته. آینه به دست بگیرید، ما اینجوری شده. خب پسرم به نظرت چیکار بکنم؟ چیکار بکنم؟ تو چی پیشنهاد میکنی؟ ممکنه پیشنهادهای غلطی بده. همین دیشب یا پریشب دخترم خب الان اینجوری شده، چیکار بکنیم داداشیو؟ بگم مثلا بره تو خیابون بخوابه؟ داد بخنده، نصف مشکل نگاه حل شد، از اینکه نصف مشکل حل شد. بگم بره تو خیابون بخوابه، نظرت چیه؟ ها؟ نه بره خونه همسایه بخوابه. حرف نیست، یکی نصف شب فقط اونا بیدارم، نه خوابم، چیکار کنیم؟ اصلا منم سوال دارم واقعا، کمک کنیم مخاطب یه مقدار فکر کنه. یعنی یه مقاومتی در فکر کردن برای بعضی از نوجوانا وجود داره، تا یه سوالی ازش میپرسی میگه من نمیدونم، خودت بگو. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که پدر و مادر به جاشون فکر کردن. من بهت میگم تو این رشته تحصیلی باید انتخاب بکنی، من میگم شغلت باید این باشه، من میگم زنت باید اینجوری باشه. این تا یه جایی، تا زیر سن بلوغ فکرش از شما میپذیره، از یه جایی به بعد که میفهمه کلا سرش رفته و میتونسته خودش فکر کنه و شما اجازه ندادین، دیگه اصلا به شما سهم نمیده، هم فکری با شما نمیکنه، خودش میره زن میگیره، خودش تو انتخاب شغل تصمیمای غلط میگیره. بابا اگر میخواید بچه هاتون موقع ازدواج کردن با شما هم فکری داشته باشن، این 50-50 رو از همین الان شروع کنید، شما هم از اونها سهم بخواید. بله، مادران آینده رو هم خیر مقدم میگه. بسیار و بعد اگر واقعا از طرف مقابل راه حلی بیرون نیومد، وقت شما پیشنهاد راه حل بدید. خیر، مثل که مشارکت بدیم فرزندانمون در حل مشکل، دیگه اینجا گفتیم ما از شما هم مطالبه داریم، ما جلسه بعد اینو از شما میخوام که ببینم تا جلسه بعد اینو میخوام بپرسم، اگر من یادم رفت، چون معمولا ما پیرمردا سود دلمون میره، جلسه بعد اینو بهم یادآوری کنید که آقا این سوالو بعد میپرسیدی که ما برای مشارکت دادن فرزندانمون در حل مشکلات چه کارایی کردیم. خانم ها، آقایان، صدا رسید، مطلب جا افتاد؟ سلام عرض ادب آقا. این ما این سوال داریم، مشارکت دادن فرزندان در حل مشکلات چی کار میخواید بکنید؟ اگر تا به الان تجربه ای داشتید در این زمینه، لطفاً به همون بگید یه بارش فکری که چند دقیقه ما از شما استفاده کنیم. سوال چی بود؟ آیا تا به الان بچه هاتون رو در حل مشکل مشارکت دادید که خودش به این قدرت برسه؟ قطعا دادین، این کاری کردین. خب مثالش رو برام بگید، اینجوری شد، این کاری کردن، اون خودش حل کرد. فکر کنیم یه فشاری بیایید. مشکل تو هر سن و سالی ها، تو هر سن و سالی. حالا کسی بچه 3 ساله داره فکر نکنه اونو نمیگم، اتفاقا اونم میگم. توانایی حرف زدن داشته باشه، یعنی میتونه فکر هم بکنه. هیچی؟ مگه میشه؟ یعنی همه مشکلات فرزندتون رو مثال بزنم. میخواد لباس بپوشه، میخواد بریم بیرون از خونه. این خیلی پیش میاد که بچه ها خب لباس های شاید مختلفی دارن. اون شلوار پارچه‌ایه، کتونه، لیه، اونم کاپشن اینجوریه، اون جلیقه، اون جاکته، سویشرته. کدوم باید بپوشم؟ خودشو بسنم لیموشو بدم؟ خب معمول مادران عرض میکنم، خب این گونه هستن که دلسوزیه کارو خراب میکنه. ببینید، من اول باید روی احساسات و مدیریت عواطف که گفتیم، اول باید روی احساسات و عواطف خودم بتونم غلبه بکنم، بعد او رو بتونم مدیریت بکنم. اگر مربی که، یا سلام و عرض ادب، مربی که یا احساساتش به خشم میزنه، همش عصبانی میشه، نمیتونه مدیریت کنه خودش رو، یا مربی و پدر مادری که دلسوزیش همیشه جلوی تصمیمات عاقلانه‌شون میگیره، حالا اب نداره این دفعه رو بذار، الان جای ترحم و دلسوزی نبودا؟ گفت ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. ویژگی الان فرزند ما الان پلنگیشه، ستمکاریشه، من در مقابل ستمکاری او نباید خلاصه وابدم. بله سعید، این کار خوبی نبود سعید. الغرض ماجرا این که شما اگر اینطوری بودید به هم بگید لطفا، جهت منفیش هم حتی بگید. مامان من لباس چیه پوشم؟ سب کن الان خودم میام. اینجوری هستید؟ اونوریش هم به هم بگید. مامان من لباس چی پوشم؟ من چه میدونم، خود چیز انتخاب کن بپوش دیگه. این بده، جفتش بده ها، یک بده، دو هم بده. مامان، بابا، من لباس، فرض کن الان مادر نیست، پدر خونه است، بابا من میخوام برم بیرون چی بپوشم؟ چی بپوشم لباس؟ پدر و مادری که میخواد بچهش رو در حل یک مشکل کوچیک، یک سوال کوچیک میخواد مشارکت بده، هنرش این هست. اولا پسرم بیا هیچ وقت جالیزی با بچه هاتون حرف نزنید، اون از اون اتاق، من از این اتاق، یعنی گفتگوی عاقلانه هیچ وقت شکل نمیگیره. بچه هاتون رو عادت بدید که با صدای پایین حرف بزنن. اگه قراره عقلش کار بکنه، به یاد داشته باشیم که حضرت فرمود صدای بلند، افزایش صدا، فریاد زدن باعث کاهش عقل میشه. این حدیث رو به ذهن داشته باشید، بلند حرف زدن باعث کم شدن عقل میشه. عقل غیر از حافظه است، عقل غیر از مغز و غیر از ذهن و نه اینا چیزای دیگه است، عقل قوه تشخیص حق و باطله. اون چراغ قوه است که راه قوت رو بهم نشون میده. میگه اون از بین میره، باتریش ضعیف میشه. داد زده پشت ماشین نوشته بود که نور بالا نشانه شعور پایین است. نور بالا نشانه شعور پایین است. حالا صدای بالا نشانه عقل پایین است، یعنی عامل عقل پایین است. امیدوارم کسانی که بعداً این فایل صوتی رو گوش میدن اذیت نشه از این سر صداها. اگه بشه مدیریت کرد که خیلی خوبه. گفتم کم کم جمعیت اونا بیشتر از ما بشه. ما باید بریم تو کوچه خیام بشینیم. گاهی ممکنه یک صدا حق و ناس واسه همه به حساب بیاد. اگه بشه مدیریت کنید ممنون میشه. میخواید من برم؟ آره چی بگم دیگه؟ یه مدل درستش همین هست که من سعی می‌کنم بلندتر بگم صدا اونورم بیاد کسی ضرر نکنه. دفتر نقاشی اینجا بیشتر ضرر می‌خوره چون بازی‌های مختلف داریم دیگه، نشستنکی داریم، دویدنی هم داریم و بعضی از عوامل آرامش جویدنی هم داریم. حتی این نخودچکیش میشینم پاستیل یا شکلات چیزی میخوام به بچه‌م بدم، اینجاها وقتشه که دهانش که پر باشه خلاصه کمتر هم حرف میزنه. برای مسجد کسی مثلا میره، قدیم میگفتیم برای بچه‌هاتون غیر از اون اسباب بازی که میخوای براش ببری یا نقاشی، اینا سر صدا نداشته باشه، نشستنکی باشه، توپ براش نباید ببری. توپ یعنی عامل تحرک، اتفاقا چیزی برای که نشستنکی باشه بنشینه. برای دهانش چیزی نبر که آشغال بریزونه اتفاقا خورد بشه. بیسکویت ویفر نباید ببری، خود مسجد چه گناهی کرده؟ خوراکی باید باشه، چیزی هم که دهانش موندگار بشه. خیلی خوب، عرض محضر شریفتون که کجای قصه بودیم؟ پسرم دختر نه هرگز پسرم بیا. اگر تک جمله یا میخوایم بگیم که دستمون بنده تو کف ظرف شستنه، یه لحظه میای پسرم؟ اون سوال داره البته، اون باید بیاد. اگه بتونم ما میریم، گفت ما پیغمبر بی تکلفی، بتونیم ما میریم، اما عادت نباید بشه. یه لحظه میای عزیزم جان، یه بار دیگه جملت رو بگو، اونو من قبول نکردم. بچه هاتون با صدای بلند شما رو صدا میکنن، از راه دورش رو قبول نکنید. یک مدیر، یک معاون، یک معلم خوب سر کلاس و مدرسه و دفتر کار، اون کسی هست که اگر بچه بی انضباطی میکنه، درک خانوادگیش این نبوده که باید اتاق بزرگتر رو در بزنه، اینو یاد نگرفته تو خونه. حالا تو مدرسه میخوام بهش یاد بدن، این یک بزرگواری داشت به همون یاد میداد، خودش سالها خبره این خبریت این فن بود، تو آموزش پرورش سنی ازش گذشته بود، بزرگوار. میگفت ما این رو بارها تجربه کردیم. طرف میاد همین در رو باز میکنه میاد تو، آقا اومدیم گچ برداریم. میاد اصلا نمیگفت، میرفت سر گچا. پسرم سلام، میشه یه لحظه دیگه بری بیرون؟ یه چند لحظه عقب برو 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 برو. چقدر باید خونه دل بخوره؟ خب الان باید چیکار بکنی؟ سوال پرسید. چی؟ ها درده بفرمه این خواه باشه. نه نه نه، یه بار دیگه برو از دقه. در زدم. میگه خب در زدی، بعدش باید چی کار کنی؟ مثلا اینجا برای چه کاری اومدی؟ آقا اومدیم گشت برداریم. بله بفرمایید. این دفعه بعد هم اگر خطاشو تکرار کنه، دفعه سوم دیگه نمیرسه. درست شد؟ من به صورت عملی دارم بهش یاد میدم. من میخوام به پسرم بگم پسرم داد نزن دیگه، حاج آقا گفته عقل کم میکنه، چرا عقلت نمیرسه؟ آ تو هم از کجا؟ باید به صورت عملی به اون مطلب تفهیم بشه. بیا پسرم اونجا چیزی گفتی؟ خب من چون دوست دارم صدا تو از نزدیک بشنوم، صدای بلند هم نشانه خوبی نیست. آره مثلا جاهای دیگه غیر از خونه ازش استفاده میشه. بگو جانم. آها مشکلش رو بگه، همین که مشکلش رو با آرامش با صدای کم بیان کنه، یه درصدی از مشکل داره حل میشه. چون ذهن تا آروم نباشه قدرت حل مشکل رو نداره. شما به کسی که خیلی توانمندی حل مسئله ریاضی داره، حل مسئله ریاضیش عالیه واقعا، لباسش رو آتیش بزن، لباسش رو آتیش بزن، یه مسئله ریاضی بده حل کنه. حداقلش اینه که اون مسئله رو دیرتر حل میکنه، چون ذهنش درگیر یه ماجرای دیگه است. ها الان این x به علاوه تا بخواد مشکل خودش حل بکنه نمیتونه همزمان. درست شو؟ پس اون باید به آرامشی برسه، با یک تمرکزی. وسط استودیو مازاد کسی نمیره اونجا تکلیف بنویسه، تلویزیون روشنه، حالا چند روز دیگه هم فینال جام باشگاه است، دل روزش اون وقت میخواد درس بخونه، یا این یا اون، کدومش ایزم اونو میخواد، اب نداره فوقش هم معلمه چهار تا کتک میخوری. نه این مهمتره، این یک. خب بیا اینجا حالا بهم بگو چه مشکل آن لباسه. درست شد. الان کجا میخوایم بریم؟ میخوایم بریم مهمونی یا خرید، تو ماشین یا بیرون؟ خودش موقعیت سنجی کنه. من الان برای کجا میخوام لباس بپوشم؟ اصلا فکر نمیکنه گایی. فکر نمیکنه. بذارید فکر کنه. کجا میخوایم بریم؟ خب بگو. الان زمستونه، تابستونه، روزی یا شبه؟ برای دماسنجی میکنه. ها؟ خب از مامانم قبلا مثال گرفتی. به این مثالایی که گفتی و سوالایی که جواب دادی، برو ببینم چه میکنی ها. از اون خوباش سوا کن. اگه تو رخ چرکاست عیب نداره، اون مقداری که میتونی و مشارکت، یعنی این مقداری که میتونی و تو برو جلو. مثلا تا حد شلوار و جوراب تونستم، لباس رو نتونستم، بذار همینقدر انجام بده. آقا نه اصلا خطا میکنه، بذار خطا کنه. هنوز که نرفتیم جایی، قبل از خروج از در خونه انتخابشو تغییر بده، اونم با این روش که خب الان داریم میریم جایی که مثلا خاک و خلیه، اینم شلوار نوعته. دوست داری اینو بازم حفظش بکنی تو مهمونی ها استفاده کنی؟ اونجا ممکنه خاک و خالی بشه. به نظر شلوار دیگه پوشی بهتر هست؟ دارم قشنگ بهش پیشنهاد راه حل میدم، ارائه دارم بهش، در قالب سوال. پیشنهادم هم سوالیه که مخاطب به فکر واداشته بشه. خیلی خوب. پس خواهشن اگر بچه ها تو سر لباس پوشیدن اونا هم اومدن سمت شما، شما او رو کم کم اجازه بدید. این دوچرخهش تا الان روی کمکی داشته بازی میکرده و حرکت میکرده، دوچرخه ها هستن بغلش کمکی دارن. خب از یه زمان دیگه با اون کمکی ها رو کم کم پایه هاشون میارن بالاتر، یعنی یه خورده همچی لغ بزنه بتونه باز این تعادل خودش حفظ بکنه. کم کم دیگه پدر مادر دستشون میگیره اون پایه ها رو برمیداره با دستش مثلا میبره، کم کم ذره ذره خودش دیگه باید بره. من تا کجا میخوام کمکیه پدر مادر بسرم کمکی های چرخه دوچرخم؟ بچه میخواد ازدواج کنه هنوز وابسته ننه باباشه، هنوز نمیتونه. اون ورش هم داریم بچه هایی که از اون ور قش میکنن، یعنی اصلا پدر مادر رو داخل آدمیزاد حساب نمیکنن. بذارین حد و مرزش رو اینجا در مشارکت دادن. خب من میخوام یک سوال بپرسم، اگر نکته رو جا انداختم به هم تذکر بدید، من تو حاشیه زیاد میرم. اون هم مربوط به یه نمونه مشکل دیگه است. حالا این دفعه دیگه از همه شاید عاجزانه نخواهیم مشارکت بکنم، یه چند نفر که تو سوال مشارکت بکنن ازشون ممنون میشیم. اونم درباره این که ما جلسه قبل جلسه همونی چجوری بردیم جلو، یه سوال پرسیدیم، بزرگواران مشارکت کردن، ما این روش ها رو داریم. منم زیر هر کدوم از اون جوابهای پاراف میزدم و خلاصه کلی خنده بازار بود. امروز هم یه همچین مثالی داریم انشاءالله خدمتون میرسیم. رو صبر کنیم. آره قبلش من تو یادم رفت جلسه قبل بازی رو معرفی کنم. اصرارمون هست که انشاءالله هر جلسه یک بازی معرفی داشته باشیم. بازی این هفته ما یک بازی کاملا فکریه، یعنی بازی فکری حرکتی یا بازی حرکتی به حساب نمیاد. این معرفی بازی هفته. نام بازی چیه؟ ببینم اصلا کسانی این بازی رو قبلا داشتن یا خیر. داشتید؟ اوتلو. نام بازی اوتلو هست. بازی در عین سادگی بازی پیچیده‌ای هست، در عینی که ابزار خاصی شاید توش نباشه. این بازی فکری مخصوصا برای کسانی که نوجوان دارن. این بازی فکری استراتژیک هست. یعنی چی استراتژیک؟ بازی استراتژیک یعنی بازی که شما باید تحلیل بکنی رفتارهای مخاطب رو بر مبنای برنامه‌های حرکت‌های بعدی او چینش داشته باشی. شطرنجی همچین خاصیتی داره، اما به خاطر محدودیت‌های و ممنوعیت‌های شرعی خب ما بهش نپرداختیم. استراتژیک بودن این بازی همون جایگزین خاصیتی که توی بازی شطرنج هست برای ما مفید بودنش هست. ببینید من محتوای بازی رو خدمت شما معرفی بکنم. یه ظرف و جعبه پلاستیکی داره که مهره ها توی این ظرف قرار میگیره. این الان 36 تایی هستش، بزرگترش هم هست، یعنی فکر کنم 48 تایی باشه، 8 در 8 این 6 در 6ه. شما 64 تایی. آره من عذرخواهی میکنم. بعد شما داخل این بازی این مهره هام که به تعداد خانه ها، یه طرفش سفیده یه طرفش قرمز هست. شروع بازی این گونه است که شما میبایست دو تا خانه وسط زبدری قرمز و دو تا خانه سفید قرار بگیره. تصویرش واضحه برای شما؟ خیلی خوب. خب بعد یک طرف قبول میکنه سفید باشه، مثلا مادر سفید، فرزند قرمز، درست شد؟ بعد هر کدوم مهره بر میدونن، نوبتشون نوبت. چه خوبه بچه ها اینجا نوبت رعایت کردن رو یاد میگیرن. خب اول نوبت کیه؟ توی بازی نوشته مثلا قرمز اول باشه یا سفید، اون دفترچه رو انسان میتونه بخونه، هم قوانین و قواعد توش توضیح داده شده. حالا ما که توی کانال هم انشاءالله معرفی و لینک خریدش رو میذاریم از سایت هایی که حالا ارزون تر باشه به صورت اینترنتی. اما با همدیگه بخونید لطفا، دقت کنید. الان باز مشارکت دادن رو فراموش نکنید. الان بعضی بازی رو میخرم درست شد، بعد میخوام سب کنم من بخونم بعد میگم چیزی بازی چی کارم اون چی کارم اون بخونه منم بخونم چی فهمیدیم ازش، درست شد؟ مشارکت بدیم. من خوندم تو هم بخون. برای چی میگه؟ نه همون توضیح بده دیگه. نه تو هم بخون شد تو بهتر بفهمی، قطعا تو بهتر بفهمی، تو ذهنت آماده تره. خب مثلا من سفید باشم، من میخوام مهره بذارم، باید جایی قرار بدم مهره رو، مهره خودم رو جدید میخوام بذارم، این که بیس اولی است، پای اولی همینه، باید مهره رو جایی قرار بدم که بین مهره خودم جدیدیه و قبلیه یه مهره قرمز باشه تا اونو بتونم برگردونم، درست شو؟ همین. یعنی من باید تا آخر بازی اکثر خونه هاشو سفید کنم تا برنده بشم، اونم باید تلاش کنه اکثر خونه ها رو قرمز کنه. چجوری؟ بین خودم و یه مهره سفید قبلی مهره های حریف رو بتونم برگردونم. مثلا من اینجا هم میتونم بذارم این قرمزشو عوض کنم، درست شو؟ حالا او باید بازی کنه، حالا مثلا قرمز باید شروع کنه، قرمز میتونه اینجا بذاره اینجوری اینو قرمز کنه، یا نه اینجا میتونه بذاره اینو برگردونه. به همین ترتیب دوباره بازی ادامه پیدا میکنه تا جایی که مهره ها بیشتر به چه رنگ چه کسی باشه. اینم البته قلق داره، یه حالا ساده شو بخوام بگم، کسی که تو بازی این چهار تا گوشه رو، یکی از این چهار تا گوشه رو بتونه بگیره بیشتر به برد نزدیک میشه. اینا نقطه های طلایی ان، چهار تا گوشه. نقطه های بغل چهار گوشه نقطه های خطرناکن، سمتش نباید بریم، چون من اینجا بذارم اون میتونه بره طلایی رو بگیره. حالا پس این یک بازی که به نظرم بازی فکری خلاق، حداقل یک ربع ده دقیقه زمان میگیره، یه بازی جمع جور و میشه چندین بارم انجام داد. الان با این چیزی که من گفتم، با این وسیله یک بازیشو گفتم، بازیای دیگه با همین وسیله میشه انجام داد، اونم بازی یک نفر است. حتی میدونستی؟ نمیدونستی؟ برای بزنید اینم بگرد پس دیگه. شما میتونید تمام مهره های این مثلث، یک قطعی براش در نظر بگیرید، یه مثلث، یک مثلث از این مربع رو شما خونه های سفید مثلا بچینید، فقط سفید. من حالا براتون بچینم خواهی مشخص بشه، چون تو من اینا رو میچینم برای سلامتی امام زمان، یه دونه صلوات بفرستیم. انشالله شما هم از این بازی هایی که معرفی میشه توی خونه بتونید استفاده کنید و بهره بگیرید. الان اون یکی قبلیه؟ نه خب ایروپولی شما قراره تا آخرشو برید. ایروپولیش هم داریم پسرم، بچه پول دارم داریم، اسمش بازیه دیگه هستش. اونا اصلا قراره شما تا آخرشو برید، بازی نخورید و تو همه استناسه باید تموم بشه. اینجوری نیست. من دو مدل رو گفتم، یا مثلا مبلغ مشخص کنید، مثلا اون 50,000 تومان تو بانک پول داره، مثلا با 5000 تا بازی رو تموم کنیم، 5000 تا پول من داشته باشم، 5000 تا پول، این 10 دقیقه تموم میشه.
مثلا من
قانع نمیشم، یا داره تشنگی از گذشته رو با خودش میاره جلو، یا اینکه نه اون مدل بازی کردن من اقناعش نکرده، یا اصلا ترس و نگرانی داره این بازی تموم شه بعدش چی میشه، مامان پامیشه میره. آره خیلی خوب. یا گفتم مدل مبلغ رو محدود کنید یا زمان رو محدود کنید. آلارم گوشی مثلا میذارم 10 دقیقه، یه رو چقدر؟ 10 دقیقه من یه رو میذارم، یا نمیذارم 10 دقیقه، میذارم 5 دقیقه آخرش پوام میدم، 3 دقیقه پوام میدم، 15 دقیقه دیگه بازی هر کجا باشه میشماریم کی به اصطلاح پول بیشتر، خونه های بیشتر جمع کردن. الان من اینجوری چیدم مثلث رو، یه دونه از اینا رو من حق دارم بردارم بذارم کنار، میذارم کنار، یه دونه خونه های مثلث خالی شد، درست شد؟ حالا شما از هر یه دونه مهره میتونید رد بشید، قبلی رو بردارید، دوباره از این قبلی رد میشم یه دونه رو برمیدارم، درست شد؟ الان اینجا اینو میارم اینجا، مشخصه کار من؟ برمیدارم. اینقدر باید برم تا کمترین تعداد مهره بمونه، ممکنه دوتا اینجا بمونه، دوتا اونجا. اونی که یه دونه فقط آخرش نگه داره اون خیلی هوش فرقی داشته. اینو میام اینجا. خب این برای یک نفر است، ممکنه شما دو نفره باش بازی شروع کنید، یه بار دیگه هم بازی کنیم، باشه من زمانمون هست همین، یه بار دیگه هم بازی میکنیم، یه بار دیگه هم بازی بکنیم، نه دیگه زمانمون تموم شد، الان بازی یه نفرش رو میتونی انجام بدی. این هم این از این. حالا که اصلا توی بازی ما باید ببریم و باید ببازیم هر دو، اول ببریم یا اول ببازیم؟ اول ببریم، اول ببازیم آقایون علما، اول ببازیم. شما سمت این ببرید اینجا میخوام خیلی من خوب اتفاقا فرزند ما از این جواب مطمئنه که حریف تنبینی نیست، واقعا حریفه پدر مادرم حریف
تنبینی
این که واقعی میبره، چون ممکنه دست ما رو بخونه که ما داریم باش چی میکنیم. خب این هم یه نکته است
به
سنش،
بازی
پس به جنبه و ظرفیتش برمیگرده یا به سنش؟ ممکنه سنش بالا باشه ولی ظرفیتش کم باشه، مثلا ظرفیت 8 ساله از ممکنه آدم 6 ساله کمتر باشه. با هم بازی کن دیگه، ما مسخره بازی نکن دیگه، اولا گوشی رو بذار کنار، اینجا نگاه کن کجایی الان، ای بینش نرو تلفن جواب، اینجا بازی کن دیگه. من راجع به بازی کردن هم یک دو تا نکته بنویسم. در بازی کردن چه کاری انجام بدیم؟ هنگام بازی کردن یکی از، یا بهتره بگم اولین قله‌ای که ما باید فتحش کنیم، چقدر قشنگ آدم حرفای تکراری میزنه، مدیریت احساسات مخاطبه. یعنی چی؟ این مدیریت احساسات یعنی حفظ تعادل. حفظ تعادل به چه معنا؟ یعنی مثلا گاهی بچه با بردن دچار غرور میشه، گاهی بچه با باختن دچار افسردگی و یأس میشه، ناامیدی میشه. یعنی نه غرور نه ناامیدی، هیچ کدوم اینو نباشه. مدیریت به این معنی نه این باشه نه اون باشه. دیگه چی؟ در بازی چه جور احساساتی از مخاطب رو میخوایم مدیریت بکنیم؟ هیجاناتش، یعنی چی؟ چه هیجانی در زمین بازی حالا ایجاد میشه؟ نه اونقدر جدی بگیره بازی رو، نه بی تفاوت باشه نسبت به بازی، یعنی من جوری بازی نکنم که به قول شما بی میل بشه به بازی با من، نه اونقدر هیجان به بازی بدم که باعث بشه از اصل هدف بازی که لذت بردن هست دور بشه. یعنی گفتم بعضی از پدرها و مادرها میرن بازی میکنن، متاسفانه خودشون از بچه های خورده سنشون عوض میشه جاشون، این کارو نه دیگه جلزنی نکن دیگه، من دارم بهت میگم اینجوری اونجوری شد دیگه، ببینید این تا پدر مادرها بیگیره
مادرتون بیشون هدف بازی اون لذت بردن هست.
درست شو؟ پس تو بحث هیجان هم اسمشو چی بذاریم؟ آره نه بی تفاوت باشه، این بی تفاوتی رو بنویسم. مخاطب من احساساتش به جایی گرفت خلاصه کشیده نشه که نسبت به بازی بی تفاوت بشه خدای نکرده، و از اون طرف هم هیجانی، حالا هیجان بعد البته اونجوری هم نباید بشه، نه بی تفاوت بشه نه اونقدر هیجان، بلکه از بازی قراره لذت ببره. ببینید خروجش قراره اون لذت باشه، این باید امید داشته باشه. دیگه چی؟
شما توی بازی کردن
قوانین
بچه من اهل رعایت قوانین باشه. آها چجوری بنویسمش؟ به احساساتش مربوط میشه؟ نه خود برتربین باشه، هرچی من میگم نه خیلی نوبت منه بی خود، درسته من باختم ولی من دوباره باید فلان. بعضی بچه اینجوری هم اصلا نمیپذیری که الان باید تو سوختی، خب باید بری بیرون دوباره بیای. نه بچه من باید خود برتربین باشه،
نه خدای نکرده خود کمبین بشه.
آره اصلا میگه دور بهش گفته بشه. بعضی بچه ها تو سر خور دارن بار میان، متاسفانه میبینم دو بشیش داره باشه چیز بازی میکنه، این کوچیکتره هم ملتمس التماس دعا داره برای بازی با این بزرگتره، داره پوهم میده علکی، میگه باشه باشه پس من اینجا علکی برم اونجا. چرا؟ به خاطر اینکه اون داداشی اون خواهرش بازی رو رها نکنه، یا اگه میخواد با من بازی بکنه خدای نکرده نه به این مرحله برسه. البته بچه ها شاید گزینه خود برتربین رو بیشتر تجربه کنن، دوست داره طرف بگه نه قانون باید به قول شما زیر پا گذاشته بشه به خاطر من، برو تو آقازاده هم باشی باید به قانون احترام بگذاری. خیلی خوب اینو چی بذارم؟ چی بین بذارم؟ واقع بین بذارم؟ خیلی و گزینه های دیگه که به احساسات عواطف مخاطب برمیگرده. اگر اجازه بدید یه جنبندی هم از بازی کردن داشته باشین. برای بازی زمان بگذارید، قبلا گفتم، یا محدودیتی بگذارید که پایانی براش وجود داشته باشه. فقط یکنه به قول فرمایش بزرگوار بچه اغنا نمیشه، سیر نمیشه. الان یکی از احساسات های مخاطب به حساب میاد دیگه، که مخاطب کم کم اونم نه جلسه اول دوم و دهم، به طور مستمر در دراز مدت عادت کنه که بازی محدودیت زمانی داره. بچه به این رو باید درک کنه که بازی پایان داره، پایانش رو هم ما یهو نباید اعلام کنیم من دیگه خفه شدم باید دارم. از اول مشخص کنیم، چرا بچه یهو غافلگیر بشه؟ از اول براش زمان معین بکنیم تا اون طلبکار بشه نه بدهکار بشه. اینجا میشه قرارش ده. پس زمانش رو انشالله مراعات بکنیم. دوم، اولویت های زندگیش رو فنا نکنیم. بچه‌ای که هنوز دست و روشو نشسته، چیزی نخورده، وظایف تکالیفش رو نسبت به خودش و اتاقش و محیط خانه یا درسش انجام نداده، وقتی من برای بازی با او وقت میذارم دارم اون اشتباهات قبلیش رو مهر تایید بهش میذارم. من صبح خواب بلند میشم مثلا 9 صبح 10 صبح میخوام برم با مادرم بازی بکنم، دستورمو نشستم، غذا صبحانه کامل نخوردم، صبحانه نخورده، بچه‌هاتون اصلا داخل انسان فعلا حساب نکنید، موجود زنده است فعلا، صبحانه نخورده اصلا فرزند رو تحویل نگیرید داخل انسان، فعلا موجود زنده است. متاسفانه بعضی از بچه‌ها صبحانه نمیخورن، و بدونید یکی از مهمترین مشکلاتی که توی تربیت فرزند اساتید این رشته تذکر میدن بحث مربوط به صبحانه است، که در روایت داریم مسمار بدن هست، یعنی میخ بدنه، یعنی میخ محکم بدنه، میتونه قدرت فکر، قدرت های جسمی او رو توانمندی هاشو زیاد میکنه، لذا تا جایی که امکان داره حتما روی صبحانه برنامه‌ریزی داشته باشیم. شاید بگیم آقا چیکار بکنیم برنامه‌ریزی، حداقلش اینه که فکر کنم بچه من چه ساعتی شام میخوره بهش فکر کنم، شام سنگین میخوره یا شام سبک میخوره بهش فکر کنم، شام سبک بخوره صبح صبحونش قوی تر میشه یا شام سنگین بخوره، شام دیر بخوره یا شام زود بخوره، اینا رو بهش فکر بکنید. ما برنامه و سبک زندگیمون باید تغییر کنه به نفع اون چیزی که خوب هست، نه اینکه حالا اینجوریه دیگه جا کاریش نمیشه کرد دیگه، دوره همیه تا یک نصف شبم 12 و شام میخوریم 11 شام میخوریم، غلط. لذا در کنار بحث مربوط به رسانه که یکی از مهمترین آسیب‌های کودک و نوجوان هست، ماجرای فقط صبحانه، حالا تغذیه دیگه‌شون خودش مبحث دیگه‌ایه که هله هله میخوره یا نه، هرزه خاری میکنی یا سلام علیکم یا الله بزنم بالا امیر بالا گلاب بگیرم. در کنار اون مسائل دیگر از تغذیه که آشغال میخوره، کالباس، سوسیس، نوشابه، پفک، چیپس نرم میخوره بچه، خب عقل او مغز او داره خوراک بهش میرسه دیگه، جایش کم میشه. حالا رو همین بحثه حالا گفت قرمت چشای بادومیت بشم، بچه گفت من بادوم میخوام. حالا به بحث تغذیه و سلامت، حالا همین بحث داغ واکسن که بعضی از حالا اساتید علم جدید حتی پروفسور کرمی گوش میکردم که خودش رشتهش همین هست، یا اساتید طب سنتی تردید میکنن اولا نسبت به اینکه اون دشمنی که میخواد برای ما رایگان داروهای سرطان رو تحریم کرده، اما برای فلسطین برای ایران میاد دارو میفرسته، حداقل جای تردیده دیگه، نگفتش کسی که این جای تردیده. آدم بیطرف میگه نه من مطمئن نباشم نمیزنم واکسن مثلا اون بیماری رو. نسبت به تغذیهش هم حساس باشیم تا بدونیم اثر مستقیم میگذاره. لذا رو صبحانه که عرض کردیم، حالا من بچه‌ام یه کاری انجام وظایفی داشته انجام نداده، رو انتخاب زمان بازی نه فقط چقدر زمان میبره، کی باید انجام بدیم. الان اگه وظایف قبلیش رو زمین مونده ما نباید به سمت بازی بریم. ببینید بله دیگه، نه وقتش چقدر 5 دقیقه باشه 10 دقیقه ار زمینه، آره الان نه، اصلا 20 دقیقه بازی کنیم باشه 10 دقیقه الان نه، چون وظایف قبلی رو حواس فعلا. ببینید چیه بازیه، بشین که بازی کنیم ببین چه خبره. همین موراش هم سعی کن گم کنیم ببر خونتون. سوال میپرسم شما پاسخ بدین، این که فرزند ما تکلیفش رو ننوشته، بریم سراغ مثال. تکلیفش رو ننوشته، ببینم ساعت چنده، چقدر جلسه‌مون رفته، 7 دقیقه فرصت داریم از یک ساعتی که جسارت نکنی بیشترم نشه. بچه من تکلیفش رو ننوشته، نمی‌نویسه، من چیکار باید بکنم؟ درسش رو نخونده، مال اون روزش رو، یا اصلا حالا چند روزه نخونده. الان که دیگه مدرسه ها اومده توی خونه، وظایف پدر مادر یه خورده سنگین‌تر شده، بعد بعضی از پدر مادرها مند خدا نمیدونن چیکار کنن، تا الان اون کشیده و اون خلاصه گوش پیچوندنه تو مدرسه بود، مثال میگم، حالا به تمثیل میگم، یه قهریه ناراحتی یه خلاصه جلو جنب بلندش بکنه ای، الان طرف از هیچ کی حساب نمیبره، معلم اونجا تو درس میده اینم اینجوری خوابیده و لنگا دراز و پفکش هم میخوره و در درس هم گوش میده مثلا. من خوبهشو گفتم، این خوبهشو گفتم، بعدش چیه؟ مرتب خوابم خیلی خوبه، دستشو میبوسم، دستشو میبوسم، بعدش چیه؟ اتفاقا مرتب پوشیده، به تکیه، به صندلی جای تکیه داده و الان این موبایل دستش باشه یا این کامپیوتر، مادر کجاست؟ پشت این قاب هست. محل نشستن بچه چونست که مادر هیچ نظارتی نداره، پدرش نظارتی نداره، قشنگترش هندزفری هم داره. خب حالا چه مشکلی داره؟ دکمه از در گوشی ها در کامپیوتر که همه میدونن بلده، میگه پنجره ها رو عوض ما تبه دیگه، دکمه وسط انسان میزنه از اون صفحه خارج میشه ولی صدا میاد. جعفر قلی سری صفحه رو عوض میکنه، بله آقا من در کلاس حاضر هستم. قبلش کجا بوده؟ هیچ کس نمیفهمه کجا بودی. خوبش چیه؟ داشته بازی میکرده. خوبش چیه؟ داشته بازی میکرده، بعدش هم دیگه قابل پخش نیست.
ای خدا. ببین چه طراحی که میگن نقشه دشمن، نمیخوام خدا نکنه تو دلتون خالی بکنم ها، ولی از بچه‌هایی که با ایمان هستند اصلا تا حالا هیچی ندیده بود طفلک کنجکاوه، ولی نوجوان کودک کنجکاوه، میره یک کلمه رو جستجو بکنه. شما یک حرف از حروف الف با رو از الف تا یه بزن تو اینترنت سرچ کن، گوگل کن، ایمیج بخش ایمیج تصاویرش نگاه بکن، از هر ده تا چند تا حاک خاک برسری هم توش داره حرف الف با میاد. البته حالا یه چیزی که ما توی کانال هم گذاشتیم، حداقل کار هست و البته این که اون تو تنظیمات گوگل یه بخش تصاویر مستهجن مثلا بسته میشه و دیگه اونها رو تو تصاویر، البته خیلی خیلی بداشو مثلا نمیاره، یه خورده بدتر نشون میده کماکان. این کار رو اگه تونستی انجام میدیم، منم توی کانال ها باز دوباره ریپلای میکنم که شما مطلب رو برید لینکش بزنید، تصاویر فلان رو ببندید توی گوگلتون. ولی تهش چی؟ دیگری میگه من اصلا برای نرم افزار مرورگرم رمز گذاشتم. تهش چی؟ راه دیگه پیدا نمیکنه؟ از تو بازار نمیتونی یه مرورگر دیگه نصب بکنه؟ بلد نیست. آره. ما اگه ختمی طرف میگه آقا من ختم این کارام، به پدری گفت آقا من خودم ختم این کارام، گفتم پدر جون ما اگه ختمیم اونا شبه چهله. واقعا نمینه چیکار کنی؟ جلسه بعد بگیم چشم. ولی این رو بدونید بچه ها چقدر از آمار بی حیائی، دیگه من باز نمی کنم اونور التماس دعا، بی حیائی تو این ایام چقدر زیاد شد. دشمن بهتر از این میخواست کار کنه؟ هیئت ها تعطیل، مسجد ها تعطیل، کجا دانودبه ها تعطیل، دیگه بخواد رو هم بیاد خیلی زمان میبره تا به جمعیت اصلیش برسه. چقدر توسلات توی قوم ها، شما نگاه نکن حرم و جمع کران، بعضی از شهرها اصلا هیچ برنامه‌ای، همون یه دعای ندبه بود، همون دعا توسل و کمیل بود که اجتماعات و اینجور مذهبی تعطیل شد. توی خونه چی؟ شیطان تونست داره به آخر الزمان انگار فتنه ها سنگین تر میشه ها، مادر ها پدر ها عواطف و احساسات بچه هاتون تو دستتون نباشه، تای قصه قانع هم نشه، اگه تو دست باشه میگه مادر به خاطر تو چشم پسرم اینجا بشین. خب منتها باید دقت کنه اگر تصاویر شبکه اجتماعی داره استفاده میکنه که تبادل تصویره، هم بچه اون تو دیده میشه هم معلم دیده میشه، طبیعتا نباید بنده خدا میگفت من معلم بودم. خب بچه ها آی فلان دوربین تو باز کن، میخوایم حالا دوربین باز که اون مادر رد شد. مادر هم نمیدونست که اینا، باید دقت بکنیم، درست باید نظارت باشه، ولی مادری خودم از این مسائل با خبر باشه، تبادل تصویره یا فقط اون مثل تلویزیون داره تماشا میکنه. عرضم اینجا هستش که بچه های ما الان میشینن چقدر از آمار بی حیایی ها رفت بالا، یه بارم خلاصه این لکه دار بشه دیگه شد، دیگه شد دیگه، شمعک بخاری روشن شد دیگه، مادر پدر بیرون باشن این بخاری روشن میکنه دوباره. چی بود راستی اون مسئله؟ تو کلاس کی مطلبی گفت؟ خیلی خوب، خدا انشالله بچه هاتون رو حفظ بکنه. سوال من جواب نگرفته هنوز. الان بچه توی خونه درسشون نخون امروز، تکلیفشون ننوشت، چو کنیم؟ چو کنیم؟ بازی؟ نرم. اونم میگه یه ساعت تکلیف چجوری، یه دقیقه اول بازی کن، یه دقیقه اون یک ساعت. بعد ما همین الان گفتیم اگر ننوشته اصلا نباید به اون یکی بپردازیم. یه ویبره رو بچه میرم خلاصه. ترساندن رو انتخاب کن. روش ترساندن یعنی در حقیقت داره؟ درست میگم؟ بچه باید بترسه همش که نکنه اونو از دست میده. شرطیه، با هدف خوب نمیخونه. آها شکلاتیه، نماز تو بخونه شکلات میدم، درس تو بخونه شکلات میدم، شرطی میشه دیگه. این بعدن رشوه گیر نمیشه، اون وقت وظیفش میخواد انجام بده، بعد پولم باید بگیره. وظیفش مال خودش، به من ربط نداره.
من
همیشه میگم خودت اون باید به معلمش جواب بده. نخوندی بود چگونه باشه؟ مهمترین آسیب شرط گذاشتن برای درس خوندن، برای انجام وظایف مهمشون مثل عبادات و امثال این، برای کسی که سن بلوغ رسیده، مهمترین آسیبی که شرط گذاشتن داره چیه؟ اون هدف و نیت مخاطب رو خراب میکنه. برمیگرده نیتشو وقت؟ خب بعد اون شرط، اون جزای شرط، اون پاداش شرط برداشته بشه ادامه میده؟ ربات مگه لذت نمیبره از این کار؟ توجیه هم نشده، تفهیم نشده خاصیتش چیه؟ بچه که بله یه گفتن تا این ساعت انجام بدی میتونی بازی، بعدش هم نتونی نمیتونی انجام بازی ببینی، داره از یه حقش محروم میشه، چون بازی حق بچه است، این غذا خوردنه. بهش میگم مثلا نهار دیگه نمیتونی بخوری؟ آه چرا از نهارش نمیزنه؟ نه من مادرم، غذاشو ازش نگی، میخوام یه گوسفند خوبی پرورش بدم پشماش درست بشه. من که نمیخوام پرورش گوشت داشته باشم، روحش رو میخوام پرورش بدم، در روحش میزنم از جسمش نمیزنم. نامردیه خرت. برو یه ساعت دیگه انجام بده، الان بازی بکنه، امتیاز دادم. این از اونایی که بعدا از من کولی میگیره، ماما ببین منو دوست داری، ماما کولی میگیره قشنگ. دیگه چی بگی؟ اینجا پس من نترسوندمش که چیزی میخوام ازش بگیرم، او رو میخوام با یه واقعیت روبرو بکنم به اسم پاسخگویی. و البته اینم دقت کنید، خطر مهمی که فهمیدن جواب داد، ما گاهی لحظه ای نگاه میکنیم به یک موضوعی، الان مشکل حل شد، الان شرش خوابید، اما نگاه به آینده هم داشته باشیم، همیشه آسیبی در آینده داره یا نه. چون ایدئال اینه که این بچه من خودش انجام بده. آیا بچه هایی نیستن که با شوق و ذوق، با حرص و ولع برن درس بخونن؟ روزا میرن کار میکنن، شبا میان با حرص و ولع زیر سوی چراغ درس میخونن؟ بچه کار نداریم با عشق و ولع میره درس میخونه؟ اصلا ننه بابا هم بعضیشون نداره.
بچه ها مثلا آدم با بچه خودش مقایسه میکنه، مثلا من بچه گیتار راهنمایی به هیچ عنوان درس نمیخونم، همیشه پسرم انجام میدم.
خیلی خوبه. بله مثلا
بچه‌مو درک می‌کنم، میگم واقعا من با این مجازی شدن و اینا، بچه تلویزیون هست واقعا مدرسه نمی‌رینه، یکم سخته.
قبول دارم در اینکه سخت هست. چه اولا من از شما تقاضا می‌کنم دفتر خاطراتتون رو مراقب باشین دست بچه‌تون نیفته، ولی نکته دیگه این که چون بالاخره می‌خوام اوه چه مطالب غیر آموزنده ای، ولی نکته دیگه این که سختی داره، فهمیدن سختی داره، سختی بده مگه قرار سختی نکشه؟ دلسوزی مادرانه اینجا، اگر مدیریت احساسات خودمون نداشته باشم، میگه بچه‌م سختی نکشه دیگه، بچه‌م سختی نکشه، بچه جوری رشد کنه. قراره بچه ما با سختی‌ها مواجه بشه، از سختی‌ها عبور کنه. این فرد روزی هزار گرفتاری مصیبت توی زن و بچه دار شدنش میخواد تجربه کنه، حداقل تجربه تکلیف اسمش بشه دیگه، تکلف داره، سختی داره، اینو نمیخواد تجربه کنه، دیگری انجام بده. یقینا من توی زندگی اگر سختی های دیگری در کنار زندگیم نباشه که اونا رو تجربه کنم، تو آینده زندگی یک مرد ایدئال، یک زن ایدئال نخواهم بود. پس اون ظلمی که در حق خود ما شده، در حق بچه‌هامون روا نداریم. پس این اصل که باید باشه، باید بچه درسشو بخونه. بعد قدیم 9 ساعت سر کلاس مدرسه رفت و آمد و کلاس ها صبح تا ساعت 2 رو 2 نیم حساب کنیم. من حساب کنم 7 کلاسشون بعد مدرسه شروع بشه، 6 و نیم از خونه بعضیا میشدن بیرون دیگه، 6 و نیم تا 2 و نیم مثلا 2 و نیم حرکت میکرد میاد خونه، 3 و نیم با دوش و حالا خواب و نهار همش 9 ساعت درگیر یک کار مدرسه میشد با اضافاتش با سالاد مشابهش. الان 5 ساعته مبلم تکیه داده، حداقل 4 ساعت اختلاف داره. این 4 ساعت خیلی هم بیکاریه، نه بیرون میتونه بره، نه نه تفریح، نه مسافرت، یه تو خونه است، بیکاریش هم زیاده. اتفاقا اینجا تنبلی بچه بیشتر میشه، هرچی میریم جلوتر امکانات داره بیشتر میشه. قدیم باید میرفت از سر چاه آب میآورد، الان آب خونهشون همیشه گرمه. قدیم باید ما میرفتیم دیگه، ما میرفتیم کپسول پرسیگاز میرفتیم سر کوچه پر بکنیم. در شخصی ها خوب یادشونه نسل سوخته، میرفتن خلاصه سر کوچه صدای آژیر کپسول گاز، اصلا کپسول گاز نمیدونه چیه، شیلنگ لوله کشی گازه دیگه، فش فش فش. هر وقت میخوام باز میکنم، اصلا اینا رو درک نمیکنه، یخ حوض نمیخواد بشکونه که بچه من. آب همیشه مثلا توی خونهشون هست دیگه. ها یه چیزایی از گذشته، پیت نفت من یادمه، پیت نفت داشتیم، تو صف پیت نفت وای میستادیم، بچه من اینا رو تجربه نمیکنه. گرمایش همیشه هست، سرمایش همیشه هست، چیک دکمه رو بزن تو خاموش بکن. بچه ما دارن کم کم، بچه های ما سختی هایی که اونا رو داشت میساخت ناخودآگاه داره ازشون گرفته میشه. توی صف نونوایی ما چقدر نصف عمرمون پیر شد، خب چقدر جلومون زدن چی نگفتیم، الان زنگ میزنه نونوایی سوپهی واسش میاره، نون آماده میره میخره، خسته نمیشه بچه من، کجا خسته بشه. لذا همیشه فهمدن دستور اهل بیت هست، توی امور دنیایی، تو سختی های دنیایی، تو مسیر موفقیت های دنیایی خودتون رو با کی مقایسه کنید بگید؟ پایین ترن. من هرچی دارم، آخه من زندگی ماشینم چه اینجوریه؟ من که اصلا ماشین نداره، آخه من خونم اینجوری، من که اصلا خونه نداره. انسان به آرامش میرسه. میکنیم الان چشم، 2 دقیقه جلوتر گفتیم تو امور معنوی، تو امور الهی، تو امور واقعی، موفقیت های حقیقی خودتون رو با من معدلم 18 شد دیگه. بابا شهید چمران 22 میگرفت از 20، از 20 22 میگرفت. معلمشون به دانش آموزاش، به شاگرداش، دانشجوهاش 18 بیشتر نمیداد. بعد امتحان گرفت از شهید چمران فیزیک پلاسما فکر کنم میخوند، بهش 22 داد، گفت تو اولا 20 گرفتی، واقعا نتونستم بهت کم بدم، بعد از من 20 گرفتی، میشه 22 نمرت. من 18 بخواهم با 22 مقایسه کنم، با شهید چمران مقایسه کنم. من توی معنوی نماز اول وقت میخونم، با اون نوجوانی مقایسه کنم خودم که نماز شب میخونه. ها اینجوری رشد اتفاق میافته. خب پس این دوتا مقایسه رو میشه برای بچه ها گفت که اون، چون اگه من میخوام با بالادست مقایسه کنم هی حسرت میخورم، افسردگی، ناراحتی، نمیرسم، ولی با اون پایین دستی احساس آرامش، البته تلاش میکنم بهتر میشم، ولی نیاز ندارم خودم با اون لاکچری مقایسه بکنم. اینستاگرام کارش همینه، اینستاگرام کارش اینه که ما رو با امور مادی به اون بالا دسته مقایسه بده. اونی که فالوورش بیشتره اتفاقا تو امور معنوی نه، تو امور مادی رشد کرده. یه بار یه مصاحبه گرفته بودن از این اینفلوئنسرها، این شاخهای مجازی اینستاگرام، باهاشون مصاحبه کرده بودن تو ایران، کسایی که فالوورشون بالاست، گفته بودن اگر الان امام حسین و یزید بودن، یا بهتر بگم اگر اون موقع اینستاگرام بود زمان امام حسین، فالوور امام حسین بیشتر بود یا فالوور یزید؟ خود شاخهای مجازی میگفتن فالوور یزید بیشتر بود. بعد یکشون قشنگ گفت امام حسین فالوورش کم بود ولی حقیقی بود، واقعی بود، فیک نبود. حالا پس من سوالمو جواب نگرفتم، بچه‌ام درس رو نخون، ولش کنم؟ خانم فهمیدن که اونجوری به ما چه هستم؟ خودته واقعا. پس من هیچ کاری نداشته باشم بهش، بهش بگم که هیچ کاری باش ندارم یعنی؟ ها ها به ما چه؟ همه گفتم دیگه، پسرم دخترم ننوشتی، مال خودت، خودت داد پاسخ خوب باشی. مادر پیشگیری نکرده، بابا درمان اول نیست، پیشگیری اوله.
پیشگیری نکرده، ساعت خوابش به قول خانم تنظیم نشده، 10 صبح بلند میشه، کلاسش 9 صبح بود، خب یه فیتیلش رفته قبل از خواب، اون شبش باید درست میشد نشد. پیشگیری نکرده تو خوابش، تو خوراکش شبش باید درست بشه که صبحش درست بشه، صبحونش رو بخوره، نشاط داشته باشه، کارهای قبلش انجام نداده، بازیش رو سر وقت تنظیم نکرده چه ساعتی باشه، تو تلویزیون انتخاب نکرده چه ساعتی باید از تلویزیون تماشا بکنه. الان بعضی بچه ها تلویزیون همجور روشنه، شب روز هم تلویزیون کلا روشنه، یعنی باید ساعت مشخصی باشه یا برنامه مشخصی باشه، اینه میبینه، مسافرا میبینه، نقی میبینه، پایتخت خانه ان میبینه، بعدش مستند اورانگوتان میبینه، تا برفکای تلویزیون همه رو نگاه میکنه، اونورم میره شبکه پویا و مهد و همه رو میبینه. تو کدوم برنامه رو بدونی؟ محدودیت دار، 1 ساعت 2 ساعت انتخاب کن. ببین پدر مادر قانون ندارن برای رسانه‌شون، برنامه‌ریزی ندارن، بچه‌ها این وسط گمه. وقت اگه همه اضلاع دیگه درست بود، رسانه‌ش درست بود، آخرشه خوراکش درست بود، خوابش درست، دارم میگم نمینویسم، مینویسم چرا؟ چون بعدن شاید تو تصویر تخته کمک بکنه. چشم حالا میام برای تکالیف. اولین مرحله چیه؟ پیشگیری. پیشگیری یعنی برنامه‌ریزی از قبل نسبت به چه موضوعاتی؟ نسبت به خوابش برنامه‌ریزی داشته باشین، به خوراکش برنامه‌ریزی داشته باشین، به رسانه‌اش برنامه‌ریزی داشته باشین، به بازی او برنامه‌ریزی داشته باشین، زمان بندی باید داشته باشه. نمیشه یهو یه دفعه از بچه بخوایم مچ بگیریم، خدای من ساعت 5 بعد از ظهر شد، حالا تکلیفتو نفرم، معلم گفت تا 6 بعد بفرستم، من الان باید بگی الان میشه واسه فردا برنامه‌ریزی بکن، ها واسه موضوعات مختلفش و البته درسش برنامه‌ریزی داشته باشم، بعد برم سراغ درمان تو لحظه. این انجام شده یا نه؟ بحث مهم هم زمان هست، هم زمان شروع و پایان چند دقیقه باشه، رسانه چقدر میتونه ببینه، یه جای خلاصی هم براش میذارم با گفتگو. بعضی از خانه ها متاسفانه تقنین، یعنی قانون گذاری وجود نداره راجب رسانه، راجب خواب، چه ساعتی بخوابیم، هر وقت شد، چقدر غذا بخوریم، کی بخوریم، هر وقت شد. خونه که اینجاهاش علا برکت الله باشه، درسش هم علا برکت اللهه. پس قانون گذاری باید باشه، اما درباره درس یک قانونی حاج خانم فرمودن، یکی از بستگان ما همین کارو انجام میداد. من اینو برای پدر مادرم میگم، اگر شما هم پسندیدید شما هم انجام بدید، ماشاءالله بزرگوار نه شغل مثلا تحصیلات خاص و اینها، یه آژانس رو کار میکرد، حالا این چند وقتم مد شده به راننده تاکسی توهین میکنه تلویزیون، فاش شغل چند راننده تاکسی بود، چقدر با درک بالا و دانایی درست بچه‌هاشو مدیریت میکرد. بچه‌هاش هم الان یکیشون امیرکبیر خوند و فارغ التحصیل شده، میشن پزشکی خوند، الان دیگه نوه داره اون بزرگوار که میگم. یه قانون تو خونه‌شون داشت این بزرگوار، میگفتش که بچه‌ها، پسرم، دخترم، ببین مشارک کجاست، این مدنه خدا مشارکت اینجاست، مشارکت دادن فرزند در حل مشکلات. قانون گذاری باید این رو در نظر بگیره که من قانون خونه رو با کمک او باید بنویسم، من قانون ننویسم اون اجرا بکنه فقط، درست شو؟ من قانون باید با نیازه او بسنجم. بچه ها ببینید، این که شما تکالیفتون گاهی تا آخر شب میکشه، خب باعث میشه نه خونه دارید دیگه نه مدرسه دارید، گاهی تا 12 شب مهمون اینجا شما دارید ما تکلیف مینویسید، یه ساعتی رو قرار میدین خب بدون تحکم با تبیین همراه تقنین، یعنی قانون گذاری باید در کنار تبیین باشه، یعنی بیان و تفهیم صورت بگیره. من قانون میذارم برای دستشویی خونه، براش توضیح هم دادم، دخترم این دمپایی میاری بیرون نجسه، اینجا وقت فرشمون نماز و فلان و همه متوجه بشه. 100 دفعه نگفتم اونجا باید باشه، بچه یعنی فقط تقنین رو فهمید، تبیینی صورت نگرفت، با آرامش بتونم بیان کنم علتش چیه. بعد الان بچه‌هایی که الان سن کم هستن ماسک میزنن، براتون عجیب نیست؟ خیلی عجیبه ها، بچه سن کم خودش ماسک میزنه، چرا؟ چون قانون براش تبیین شده، تفهیم صورت گرفته، کرونا خطرناکه، با زبان‌های مختلف براش گفته شده. همین موضوع رو میتونه به چیزهای دیگه هم بفهمه. اصلا که بچه اصلا نمیفهمه. و بعد بگیم خب اون گفتش که آقا مثلا تا یه ساعتی قرار بدیم که بعد از اون دیگه خانواده باشه. تو اون موقع درستون هست. حالا چه ساعتی باشه؟ مشارکت داد. گفتم مثلا بابا 7 خوبه. گفتش 7 باشه. پس تا 7 کتاب و دفتر هر چی هست میتونه باز باشه. بعد از اون کتاب و دفتر بگید. بس است. نوشتی عزیزم نوشتی. ننوشتی فرمودن. دیگه انشالله خودت به معلمت پاسخگو باش. صادقانه هم بهش بگو. گراه بهش بدم. پیشنهاد راه حل بهش بدم. گرفتار شده چیکار میکنی اون وقت؟ ننوشتی چیکار میکنی؟ به معلمت گفت ننوشتم. از الان حلش کن. دروغ بهش بگم. بپیچونم. خوبه این کار. میارزه فردا قیامت به خاطر یه درس ریاضی. جهنم برای خودم بخرم. چی خوبه به نظرت؟ به بچه یاد بدیم. صادقانه بگو. آقا من تا ساعتی که قانون خونم بود ننوشتم. کوتاهی از خودم بود. بذار این بچه باباشو به گردن بگیره. مامان بود ماله نکشه. به گردن بگیره اشتباهشو. از الان اشتباهشو قبول کنه. این هم شده نقطه ای که حتی یه وقتی تکلیفشو ننوشت اخلاقش میتونه رشد بکنه. بچه با خودش کلنجار میره فردا راستشو بگم ماستشو بگم راستشو بگم. نه ماستشو نمیگم راستشو میگم. راستشو میگه. اینجوری ها. خیلی ببخشید اگر توضیحات کمک کننده نبود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه چند دقیقه از یک ساعت رد شد بزنید تو خاکی. ببخشید بنده رو، من زیاده گویی کردم. تای دلتون شما نیت کنید و چند تا دعا دلتون باشه، فردی، خانوادگی، اجتماعی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق آقا جانمون امام زمان که او داره برای ما دعا میکنه، برای نسل ما دعا میکنه، هر چه دعا در دل این دوستان اهل بیت هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. سلامتی خودتون، خانواده رهبر امام زمان، یک صلوات بفرستیم. آمین.